أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا منصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 52 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود، که خدای متعال توفیق داد ما بخشی رو به این جلسه افزودیم، حالا تا زمانی که بتوانیم این جلسه رو پیش ببریم، و اون هم بخش اختیاری مرور احکام مورد نیاز یا مبتلا به هست. البته احکام مورد نیاز و مبتلا به متنوعه، ولی ما انتخاب کردیم قسمت احکام وضو رو. البته تجربه میگوید، حالا شاید این تجربه کامل نیست، به هر حال یه تجربه فردی است، ولی یه تجربه میگوید که گاهی ما در مسائلی هم که گمان میکنیم که مسلطیم، گاهی دچار اشتباه میشویم، و خصوصا در مقام پدر یا مادر بعضی مواقع لازمه که مسائلی رو مرور کنیم تا بتوانیم به شکل مناسبی برای فرزندانمون هم توضیح بدهیم. آنچنان که بزرگواران خاطر شریفشون هست، من مسئله ای رو از روی رساله ای میخواندم. اگر اون مسئله با رساله بزرگواران تفاوتی داشت، تفاوتش رو بیان میکردن، و اگر هم مسئله ای در میان مسائلی که میخوانیم رساله شون اضافه تر داشت، میفرمودن تا ما هم مطلع بشیم که چه مسئله ای اضافه تر هست. رسیدیم به این مسئله در رساله من 258. قاعدتا در رساله های مختلف شماره های گوناگونی دارد. حالا مسئله رو میخوانم. بزرگوارانی که در رساله خودشون علامت گذاشته اند که روشنه، اونهایی هم که علامتی نگذاشتن مسئله رو پیدا میکنند. بعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست مانده روی پاها را از سر یکی از انگشت‌ها تا برآمدگی روی پا مسح کند، و احتیاط واجب آن است که تا مفصل مسح نماید، کما اینکه احتیاط واجب آن است که پای راست را با دست راست و پای چپ را با دست چپ مسح نماید. تا جایی که یادم هست بعضی از صاحبان رساله فتوا می دهند که مسح تا مفصل انجام بشود. حالا بزرگواران رساله هاشون رو نگاه کنند، اگر تفاوتی هست بفرمایید.
سلام
علیکم.
این اینجا برای آقای سیستانی و احتیاط مستحب آن است که پای راست را با دست راست و پای چپ را با دست چپ مست نماید.
در قسمت اولش چیه؟ اول شماره مسئله رو بگید طبق رساله آیت الله سیستانی.
بله، شماره مسئله میشه 251.
بله،
اینجوریه که بعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست مانده روی پاها را از سر یکی از انگشت تا مفصل مسح نماید.
خب پس این تفاوت اول و اول توجه کنید. تفاوت اول همین بود که الان عرض کردم. ببینید، پس آقای سیستانی فتوا دادن تا مفصل. ببینید روی پا دو قسمت داره. من اگه بخوام در تصویر نشون بدم، ببینید اگر این سر انگشتان پا باشه، یک بلندی و برآمدگی در روی پا هست که طبق رساله‌ای که الان من خواندم نوشتن که تا برآمدگی روی پا مسح کنه. یعنی طبق نظر این صاحب رساله اگر فردی تا اینجا مسح بکنه کفایت میکنه. مفصل این قسمت بالایی است که دیگه به پا متصل میشود، یعنی در واقع تقریبا یک نقطه 90 درجه یا مثلا کمی بازتر نسبت به پا داره. اینجا میشه مفصل، مثل خود دست که الان اینجا رو میگن مفصل. طبق رساله‌ای که الان خواندند تا اینجا باید مس بشه، یعنی اصلا دیگه اینجا احتیاط واجب و مستحب ندارد. این قسمت اول رو چون فتواست توجه کنید. تو قسمت دوم از رساله‌ای که خواندند فرمودند که گفتن احتیاط مستحب این است که پای راست را با دست راست و پای چپ را با دست چپ مس نماید. یعنی کسانی که از آقای سیستانی تقلید می کنند اشکالی نداره اگر پای راستشون را با دست چپ مس کنند و پای چپشون را با دست راست. این احتیاط مستحبه، بهتر نیست که اونجوری باشه. خب رساله دیگری هست که تفاوت دیگری داشته باشه از حاضران در جلسه؟ بله بفرمایید.
حضرت آیت الله سیستانی علاوه بر آنچه که خانم مدرسی خوندن یه جمله دیگه هم داره.
بله.
که مال ایشون نداشت.
بله.
و اون اینه که ما مفصل مسح نماید و بنابر احتیاط واجب مسح تا برآمدگی روی پا کافی نیست. یعنی در واقع شما میفرمایید فتوا، بله، تا اینجا و تا اون مسح نماید میشه فتوا، بعد احتیاط واجب و بر اون
اضافه. الان رساله شما هم همین شماره است 251 که؟ بله
همینه، ولی جدید. بله ولی جدیده.
خیلی
رساله هم جدیده.
اگر جدیدتره و نسخه اخیره این رو باید بهش افزود. یه بار دیگه اون جمله رو بفرمایید، من هم در این رساله‌ای که دارم اضافه کنم. تا مفصل مس نماید. خب
و بنابر احتیاط واجب، بنابر احتیاط واجب.
بله.
تا برآمدگی روی پا کافی نیست. و جمله بعدی هم که خوندن احتیاط و احتیاط مستحب آن است که تا آخر.
خب بنابراین ایشون میگه که بنابر احتیاط واجب کافی نیست تا اونجا. اگر اعلم بعدی که افراد تحقیق میکنند بفرمایند که کافی است تا مفصل، میشود اینجا رجوع کرد. یعنی ایشون اول فتوا رو گفته بعد احتیاط واجب رو فرموده. خب اگر تفاوت دیدگاه دیگری نیست برویم مسئله بعدی.
سلام مرسول آقای.
سلام علیکم.
ببخشید با عرض معذرت من توی مقدار دیر رسیدم. پس از مس رساله آقای جوادی آملی به این شکل: پس از مس سر باید با تری آب وضو که در دست مانده پاها را از سر یکی از انگشت ها تا برآمدگی روی پا و به احتیاط تا مفصل مسح کنند.
معناش چیه؟ معناش اینه که ایشون هم میگن بنابر احتیاط واجب باید تا مفصل مسح بشه و اگر کسی بخواهد بر نظر ایشون به عنوان مرجعی که انتخاب کرده بماند باید تا مفصل مسح کنه، مگر اینکه اعلم بعدی را که انتخاب میکند بگوید مسح تا برآمدگی پا کافی است، بقیهش احتیاط مستحبه و بعد ایشون تا اونجا اکتفا بکنه. ببینید توی قسمت خانوم ها در واقع، حالا من نمیدونم چند نفرتون مبتلا به یا از این شکل استفاده کردید، یکی از جاهایی که این مهمه در جاهایی است که جورابهایی دارند بعضی ها که در واقع به جایی که از بالا جورابشون رو در بیارن از جلوی پا جوراب رو بالا میکشن. در این جور مواقع اگر کسی نظر مجتهدی که باید ازش تقلید بکنه تا مفصل باشه، خب میتواند با یک مراقبت مختصری در واقع مثلا با حفظ چادر یا مثلا در جمع خانوم ها این کار رو راحت تر انجام بده. ولی اگر کسی بخواد طبق اون فتوا یا باید طبق اون فتوای عمل بکنه که تا مفصل است، باید در واقع جوراب رو تا بالا بیاره تا به اون نقطه مفصل برسه. مفصل رو هم که با دست در واقع به یه حالتی نمایش دادم که چگونه است. خیلی ممنون. مسئله بعدی، پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است، ولی بهتر آن است که به اندازه پهنای سه انگشت بسته بلکه تمام روی پا را با تمام دست مسح نماید. پس اون قسمت اول در این مسئله که من خواندم، باز حالا تفاوت‌ها رو پیدا می‌کنیم، همین مقدار که روی پا به هر اندازه‌ای پهنا داشته باشه برای مسح، یه انگشت دو انگشت کفایت میکنه. منتها وقتی کسی بخواد بهتر عمل بکنه طبق این مسئله، پهنای سه انگشت بسته بلکه تمام روی پا با تمام دست، یعنی اگر این روی پا هست با تمام دست بکشه تا مفصل پا. تفاوت مسئله‌ای هست؟ بفرمایید. یه بار عرض کردم تو تفاوت مسئله گاهی جمله بندی ها فرق میکنه، ولی همون مفهومه، اونو لازم نیه اشاره کنید، ولی اونجایی که تفاوت هست تو بفهم. خب پس اگر تفاوتی نیست، لااقل کسانی که الان در جمع ما هستن رساله کسی که ازش تقلید میکنن تفاوت نداره. حالا دیگران، چون ما نام مراجع رو خیلی تکرار نمی کنیم یا نمی بریم، اگر کسانی بعدن فایل صوتی رو شنیدن باید این رو با رساله مرجعی که باید ازش تقلید کنن چک کنن. مسئله بعدی، احتیاط واجب آن است که در مسح پا دست را بر سر انگشت ها بگذارد و بعد به پشت پا بکشد، یا آنکه دست را به مفصل گذاشته و تا سر انگشت ها بکشد، نه آنکه تمام دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد. فرقش رو فهمیدین؟ احتیاط واجب این است که یا از مفصل دست رو بگذاره بکشه تا انگشتان، یا از انگشتان، از نوک انگشتان دست رو بگذاره تا مفصل بکشه. ایشون اینی که رساله‌ای که خواندم ازش میگن دستشو کامل روی پا نذاره یه ذره بکشه. چرا دستشو کامل میذاره؟ خب یه مقداری ممکنه تا نوک انگشتا باشه، یه ذره که بکشه میرسه به مفصل. میگن این کارو نکنه. خود مسئله اگه روشنه، تفاوتی اگه داره بفهم.
مسئله برای من به اصطلاح حاجی پلاسیستم مسئله 253 خیلی متفاوت
بخونید،
یعنی تقریبا مقابل اینه. بله. لازم نیست در مذهب ها دست رو بر سر انگشت ها بگذارن و بعد به پشت پا بکشن، بلکه میتواند تمام دست رو روی پا بگذارد و کمی بکشن. درست فکر کنم؟
یعنی دقیقا عکس اون مسئله که من خواندم، اون رساله که من خواندم. پس ببینید اینجاها مثلا یه نقطه های ظریفی است که اگر یه اشکالی که وجود داره، قبلا شاید به مناسبتی اشاره کردم، مثلا توی برخی از حوزه های بانوان خصوصا که در شهر تهران یا در شهرستان هایی غیر از قم هست و خب تعدادش محدوده و تحت سرپرستی یک مرجعی که مثلا بگن مسائل این مرجع رو میگن نیست، معمولا طبق سرپرستی مثلا حوزه علمی خواهران قومه، مثلا یه عده میرن و کلاس رساله خانی دارن، مسئله خانی دارن. من چند بار این سوال رو از افرادی که گزارش دادن پرسیدم و جواب درستی دریافت نکردم. مثلا میگن ما رسانه آقای الف رو میخوانیم و توضیح میدن برامون و همونم درس میدیم. خب آقای الف اگر در قید حیات باشد که معمولا نیست توی این جور حوزه ها، خب پس باید از یا از مجتهد اعلم حی تقلید کرد یا بالفرض که چون چند تا مجتهد هستن که اجازه میدهند در همه مسائل چه شما عمل کردید چه عمل نکردید، چه یادتون هست چه یادتون نیست، میتونید باقیه بر تقلید مرجع اعلم از دنیا رفته باشید. خب اگه هر کدوم از این یکی دوتا یا دو سه تا تقلید بکنید، خب میتونید باقی بر اون مرجع باشید، ولی بعضی اصلا سنشون به اون مرجع نمیخوره. بعد وقت چجوری در یه همچین جزئیاتی که میتواند مبتل وضو بشود مسئله یک نفر را میخوانن و به همه تعلیم میده؟ نایسته عجیبه، یعنی من نمیدونم تو نظام حوزوی چجوری این کارو میکنن. یه موقع شما میگید مثلا یه ساختمانیه، این مال آقای الفه، فلان صاحب رساله است، خب رساله خودشم تدریس میکنن، هر کیم میره اگر از ایشون تقلید نمیکنه میدونه که این مسائل مسئله آقای الف بوده، مثلا آقای ب رو باید خوش بره ببین. ولی که اینجوری تدریس میکنن و بعد همجور نسل به نسل یاد میدن، این چیز عجیبیه. حالا شما هم اگر کسی اطرافیانتون حوزه میرن یا خودتون حوزه رفته اید، این رو برای ما بگید که چجوری ممکنه. یعنی اون من میدونم که این روشی که الان ما داریم میریم که قطعا نیست. من این مدل رو حقیقت عرض کردم، جایی ندیدم مثلا به این سبب که هر کسی رساله مثلا مجتهد خودش دستش باشه. ولی حالا اگه روش دیگه هم به کار برن یه توضیحی بدن ما متوجه بشیم. خب مسئله بعدی، در مسح سر و روی پا باید دست را روی آنها بکشد و اگر دست را نگه دارد و سر یا پا را به آن بکشد وضو باطل است، ولی اگر موقعی که دست را میکشد سر یا پا مختصری حرکت کند اشکال ندارد. ببینید در این مسئله گاهی اوقات افراد دستشون یا پاشون میلرزه. نکته همین قسمت پایانی این مسئله است که باید توجه کرد. مختصر حرکت اشکال نداره، یعنی عرفاً اگر کسی داره وضوی سرکاخان تهران شروع نگاه میکنه، نمیگه ایشون دستشون رو نگه داشتن پاشون رو حرکت دادن، میگه ایشون دستشون رو روی پاشون حرکت دادن. ولی اینکه یه مقداری پاتکون بخوره این اشکالی پیش نمیاره، یه لرزشی باشه، مثلا فرض کنید آدم پاشو کنار مبل میگذاره یه وقت یه مقداری، این به عرف برمیگرده. در این زمینه دچار وسوسه نشوید، این تذکری که عرض کردم. خب اجازه بدین مثل که دوستان پشت در دارن در رو از جا میکنن. مسئله بعد، جای مس باید خشک باشد و اگر به قدری تر باشد که رطوبت کف دست به آن اثر نکند مس باطل است، ولی اگر تری آن به قدری کم باشد که رطوبتی که بعد از مس در آن دیده می شود بگویند فقط از تری کف دست است اشکال ندارد. تفاوتی هست بفهم؟
تفاوت معنا نیست، تفاوت جمله است.
جمله
بفرمایید.
بله. ببینید در این زمینه ممکنه افراد تجربیاتی داشته باشند، یعنی مثلا شما از کجا متوجه می شوید که این تری که الان بر پای شما هست تری دست و مسح دست، نه تری که از پیش بر پا بوده؟ اینو یکی از بزرگواران بگن از کجا این تفاوت رو می تونید تشخیص بدید در نگاه خودتون.
استاد
ببخشید. بله میفهمید.
اینو حالا یه جمله من از مثلا نوجوانی یادم از پدر بزرگم یاد گرفته بود، این میگفتن تری وضو باید قالب باشه. این قالب خودش نشون میده دیگه، یعنی حالا مثلا پای رطوبتی داشته، حالا من مس میکشم، انگار که حالا این قالب بوده اصلا باید با چشم دیده میشه، محسوسه.
درسته.
خب این شاخصه خیلی مطمئن بشه. حالا اگه بگیم مثلا اون تری حس هم بشه، خب اون دیگه سخت‌تر میشه. گاهی ممکن حالا به خوبی حس نشه، حالا مثلا به خاطر حالا فصل و هوا و اینا خیلی معیار مطمئنی شاید نباشه، ولی این حالا من در مورد خودم این همیشه تو ذهنمه و این غالب بودن به این شکل.
بله. دیگه بزرگوار دیگری میتونن راهنمایی کنن برای کسانی که ممکنه تو این زمینه دوچار مشکل بشن یا دوچار وسوسه بشن؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
تری قسمتی های از دست و صورت باقی مانده باشه میتونیم بگیم که مسموم صحیحه، چون توی دست هنوز اون تری صورت و اینا باقی مانده. میتونم اینجوری هم بتونیم بگیم.
خب آخه من نمیدونم الان اون تری که بر پای من بوده، میخوام مقایسه کنم تری که بر پام هست الان من شما میفهمید صورتم دستم خیسه. خیلی خوب، حالا الان سوالم اینه آیا این خیسی بر خیسی پای من لزوما غلبه داره؟ از کجا اینو میفهمم؟
باید حتما این مقدار غلبه داشته باشه.
خب اینه از کجا میفهمم؟ هم سوالم هم اینه.
باید بیشتر باشه دیگه، در مثلا روی پا حالا به یه مقدار خشک شده باشه حداقل، یا حالا احساس بشه که روش خشکه، یا نه اگر قرار باشه خیس باشه خب اون تری دست من براش کفاف نمی کنه.
همین، یعنی من دارم همین رو درش دقت میکنم، میگم
من شما میگید یعنی من پا خوش که چجوری متوجه بشیم که
نه نه نه
من دارم اینه که اگر صورت و دست هنوز مقدار ترش باقی مانده باشه، خب اون تری که توی کف دست ما هم هست برای پایی که روش خشک بوده یا حداقل قبلش یه مقدار خشکش کرده باشه، یا حالا مثلا پا رو به پشت شلوار یا مثلا جایی بکشونیم که روی پا رو که یه مقداری خشک بشه، احساس بشه.
بله، حالا یه اشاره فرمودید، من یکی از مدل هایی که فکر میکنم میتونه کمک کنه، البته ممکنه بزرگواران مدل های دیگه هم به ذهنشون برسه، یکی از مدل هایی که میتونه کمک بکنه در فرموش شما بهش اشاره شد. ببینید پایی که کمی تری داره در مالیدن به پشت شلوار یا پایین دامن یا جوراب شلواری یا کنار مبل یه استکاکی پیدا میکنه، در حالی که اگر اون تری نباشه یا پا خشک باشه استکاکی پیدا نمیکنه، یعنی روان کشیده میشه. گاهی اوقات دادم حواسش هست، متوجهه، و به تعبیری که خانم فرمودن خب متوجه میشه که این قشن غلبه پیدا کرد، من پام تر نیست، ولی یه موقع پای آدم به هر دلیلی تره، یعنی مثلا در حین وضوع در کنار ظرفشویی مثلا یه ظرفی چپه میشه آب میریزه رو پای آدم، خب این معلومه که این پا خیس شده، من باید یه کاری کنم که اینو خشکش کنم. حالا اینکه در میانه وضوع چه جوری میشود این رو خشک کرد الان مورد عرض من نیست، ولی اگر من این پا رو به پشت حالا شلوار یا دامن یا کنار مبل بکشم، اگه این تری داشته باشه یه استکاکی داره، یعنی حرکت نمیکنه، این نشانه اینه که این بهش یه خیسی هست. چون معمولا اون مس دستی که ما میخوایم بکشیم آبش به قدری نیست که مثلا انگار از شیر گرفتیم داریم میریزیم به پامون، که یه مقدار این آب به صورت با دست با مس سر با مثلا وزش بادی که آمده یه مقداری آب کمتر شده، بنابراین گاهی اوقات هست که نمیتواند غلبه پیدا بکنه. ما میتوانیم به این روش متوجه بشیم که الان پا چقدر مرطوبه و این رطوبت پا به چه حدی، هر چقدر این پا مرطوب تر باشه استکاکش بیشتره، و با فرض اینکه رطوبت بسیار کم باشه با این آزمون در واقع شما متوجه میتوانید اون مقدار تری رو هم برطرف کنید. شد منظوری که میخواستم منتقل شد؟ خب یک مسئله دیگه هم بخوانیم. اگر برای مس رطوبتی در کف دست نمانده باشد نمیتواند دست را با آن با آب خارج تر کند، نمیتونه مثلا دستشو دوباره بگیره زیر شیر، بلکه باید از ریش خود رطوبت بگیرد و با آن مس نماید، و گرفتن رطوبت از غیر ریش و مس نمودن با آن محل اشکال است. تفاوتی دارید تو مسائلتون؟
اینجا ریش نمیشتم ولی نمیشتم، بلکه باید از اعضای دیگر رطوبت بگیرد.
باید بگیرد یا میتواند بگیرد؟
از اول بخونم.
بله بخونیم.
اگر برای مس رطوبتی در کف دست نمانده باشد نمیتواند دست را با آب خارج تر کند، بلکه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مس کند.
یعنی طبق اون رساله مثلا میشود به بالای دستشون دست بکشند بعد مس بکنند. حالا من یه رساله دیگری رو هم، یعنی دو تا رساله دیگر رو هم که جمعاً شاید حدود 15 تا مثلا صاحب رساله درش نظر دادن نگاه میکنم ببینم آیا این نکته‌ای که شما فرمودید، البته من تو ذهنم که یه جایی دیدم ولی ببینم چه کسی ممکنه فرموده باشد. ببینید مثلا برای مس رطوبتی در کف دست نمانده باشد نمیتواند دست را با آب خارج تر کند، بلکه احتیاط آن است که از خصوص تری ریش یا ابرو که در محاذی صورت می باشد رطوبت بگیرد و مسح کند. مثلا مرحوم آیت الله خونساری ابرو رو هم اشاره کرده. در پایان بلکه از اعضای دیگر هم مانعی ندارد، یعنی همینی که شما فرمودید، مرحوم آیت الله اسد محمود شاهرودی، مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله اسد هادی میلانی، مرحوم آیت الله نجفی مرعشی، مرحوم آیت الله شریعت مداری، اینا گفتن از اعضای دیگر هم مانعی ندارد. بعد مرحوم آیت الله بهبهانی هم همینو گفتن. بعد جالبه، مرحوم آقای آستاب الحسن قزوینی گفتن و اهوت آن که از رطوبت موی محاسن که از حد صورت خارج است نگیرد. خیلی در این تفاوت بود. یعنی مثلا آقای قزوینی که حالا اکثرا شاید نشناسن، ایشون میگن حتی اگر این محاسن بلنده، از قسمت پایین محاسن هم که مثلا بقیه نوشتن از ریش بگیرن، از این قسمت نباشه، از هم ریشی که به صورت نزدیک است این گرفته شود. باز یک رساله دیگری دارم که تعداد دیگری از صاحبان رساله در اون نظر دادند. تو این رساله نوشتن که آقای زنجانی و آقای سیستانی گفتن و گرفتن رطوبت از غیر ریش و مس نمودن با آن محل اشکال است، یعنی نباید اصلا این کار انجام بشه. یا آقای بهجت فرمودن بنابر احتیاط باید اول از تری موی ریش و ابرو کمک بگیرد و اگر در آنها تری نبود از دست ها رطوبت میگیرد. به هر حال در این زمینه ظاهرا تفاوت فتوا قابل توجه هست به شکلهای مختلف. ممکنم هست مثلا بعضی از اینها رو جلوتر باز در بعضی از رساله ها به صورت مجزا اشاره فرموده باشند. این آخرین مسئله‌ای که در این زمینه خواندیم.
من رساله امام دستم
خب
فرموده که اگر برای مرد رطوبت در کف دست نمانده باشد نمیتواند دست را با آب خارج تر کند، بلکه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح فرماید. مسئله بعدیش هم گفته اگر رطوبت کف دست فقط به اندازه مسح سر باشد میتواند سر را با همان رطوبت مسح کند و برای مسح پاها از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد.
خیلی خب دیگه، وقتی گفتن، وقتی اینجوری گفتن، شماره مسئله رو بگید بر اساس رساله‌ای که شما دارین.
258.
بله، ببینید پس پایه اینه، اگر برای مس رطوبتی در کف دست نمانده باشد نمیتواند دست را با آب خارج تر کند، بلکه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مس نماید. این بلکه هم داره رساله شما دیگه. بله
بله.
خیلی خوب دیگه، وقتی میگن بلکه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مس کند، یعنی باید این کار را بکند. الان شما مسئله بعدی کار نداشته باشید. وقتی دستش رطوبت نداره باید از اعضای دیگه، وقتی نگفتن اشاره فقط به ریش نشده، یعنی همونطور که عرض کردم تو رساله دیگری که خواندن، از مثلا بالای دست میتونه آب بگیره و با اون مسح کنه، یا با این دست از بالای این دست بگیره مسح کنه با اون آب باقی مانده بالای دستش، میگه مثلا سرانگشتاش به هر علتی خشک شده. ولی اگر کلن خشک بشود، مثلا یه جوری در معرض مثلا باد و پنکه و اینا باشه که بالای دستش هم آب نداشته باشه، حالا چیکار کنه؟ بله دیگه، حالا باید وضوش رو دوباره بگیره اگه خوش شده باشه. یکی از عللی هم که گاهی خشک می شود این است که افراد بیش از حد لازم معطل میکنند، دچار وسوسه میشن. من البته بارها عرض کردم معمول متدینین دقتشون در وضوع گرفتن بیشتر از دیگران است. این رو ما نمیگیم وسوسه، نه، ولی اگه یه نفری دیگه انقدر بر صورتش دست میکشه که دیگه صورتش خوش بشه و در حالت عادی نه در مثلا معرض بوران و طوفان باشه که مثلا اینو خوش کنه، نه، در حالت عادی کسی که وضو بگیره مثلا صورتش خوش نمیشه، این احتمالاً یه خورده داره زیادی هی برانداز میکنه یا بررسی میکنه. حل شد مسئله؟ الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد.